بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و شب بخیر خدمت کلیه سرگزین محترم، امیدوارم در پناه خداوند متعال شده هفته رو شروع کرده باشیم که تا انتها با سلامتی باشه و برآورده شدن نیات خیر همه عزیزان. خدمتتون عرض کنم، همچون که دکتر فرمودن، امروز یک مختصری که تنظیم کنم من در حد نیم ساعت باشه حد اکثر، در خصوص بیماری سل خدمتون صحبت میکنم و مسائلی که به نحوی شاید مورد توجه خیلی محترم قرار بگیره در حوزه این بیماری. بعدی لطفا سلام علیکم. یک مقدمه بنده خیلی کوتاه عرض میکنم، بعد میگم خود سر خود بیماری سل به طور خاص. ببینید، با وجود تغییر چهره بیماری ها که همه جا صحبتش میشه و با یک واقعیت در جامعه ماست، اون باید یادمون باشه که پرونده بیماری های عفونی یا به اصطلاح واگیردار هنوز بسته نشده است. در یکی از کتاب ها نوشته بود که اون کتاب از یک کتاب دیگه نقل میکرد که در اوایل دهه 60 میلادی در مقدمه یکی از کتاب های پزشکی نوشته بود که الان وقتشه که دیگه پرونده بیماری عفونی رو ببندیم، به خاطر اینکه اینا اکثرا هر بیماری واسه خودش آنتی‌بیوتیک خودشو داره، پیشگیری، لوله کشی آب، فاضلاب، زندگی شهری، اصلا کلا همه چی عوض شده و دیگه باب این حرفا رو تقریبا میشه بست. ولی حالا بعد از 60-70 سال از اون اظهار نظر میبینیم که نه خیر، اینطور نیست. بعدی لطفا. درسته، اصل قضیه چند تا کلیپ بفرمایید که بیاد. یه زمانی سل، وبا، انگل‌های روده‌ای کفه سنگی و ترازو بود در حوزه سلامت جامعه، ولی الان به خاطر بالا رفتن شرایط بهداشتی که همه شاهد هستیم وضع فرق کرده و بیماری‌های قلبی، روانی، سرطان‌ها، دیابت اطراف ما رو گرفتن، طوری که شما شاید در افرادی که می‌شناسید تو جامعه الان نقدن بیمار مبتلا به سل نبینید، ولی اطرافمون پر است از بیمار دیابتی و فشارخونی و افسردگی و از این قبیل. این یک واقعیتی است. ادامه بدید لطفا. و بنابراین این تغییر بدون هیچ تعصبی اتفاق افتاده. منتها ببینید، این یک نموداری است که زمانی با خطکش و مداد کشیدن، نه کامپیوتر بوده، نه پرینتر، نه هیچی. در اون زمان نوشته که گزارش متوفیات شهر تهران با تای دسته دار در سالهای 1304 تا 1308، یعنی مرگ و میر پایتخت کشور مال چه اقلامی بوده. این نموداره که ملاحظه می‌فرمایید حسبه، آبله، تب نوبه، سل ریوی، امروز صحبتش مثلا زاتوری و اسهال و اینها، و بعدم یه چیزی داشته متفرقه داشته که اومده نمونه رو همجید یه پیچیده پیچیده. بله، اون زمان قضیه به این ترتیب بوده، درسته. ولی الان هم گرفتاری ها با بیماری های عفونی و واگیردار ادامه دارن. من فقط یه مثال آوردم که من در دوره فلوشیپ که سال قبل مدیران شبکه ها برگزار شد بنده این مثال استخراج کرده بودم. ببینید، در یک کشور که دیگه صنعتی تری از آمریکا نداریم، در یک سال میلادی در سال 2015 از بیماری های عفونی 5700 مورد تب نیل غربی که باید گزش پشست و تب شدیدی میده ممکنه بعد از اندرون شناسایی شده، 30000 مورد لایم شناسایی شده. این مال کسایی بوده که میرن تو جنگل های اون کشور پهناور اردو میزنن برای پیکنیک و اینا، ممکنه مبتلا به همچین شده. 750 مورد مننژیت قارچی ناشی از آلودگی بطری های آنتیبیوتیکا به قارچ، 1900 مورد مالاریا تو آمریکا، توجه فرمایید، 1000 مورد چیکونگونیا، این مال مسافرین آمریکایی بودی که رفتن جاهای مختلف دنیا و مبتلا شدن برگشتن کشور، 32000 مورد سیاسرفه تو آمریکا، در حالی که در 1976 رسیده بود به 1000 مورد. این به خاطر این بودی که بعضا تبلیغاتی منفی راجع به واکسیناسیون اونجا انجام شده و یه مقدار اقبال مردم کم شد. 220 مورد سرطان مشاهده شد. پس بنابراین ما این تیپ بیماری های عفونی رو در تمام جوامع صنعتی چه نسبت به کشور خودمون داریم. منتها مسئله این است که بسیاری از اینا رو تشخیص نمیدیم. بعضی از اینا، بعضی هاشون ابزار تشخیصی پیچیده و گرانی میخواد که در بسیاری از نقاط دنیا فراهم نیست. در نتیجه افراد مبتلا میشن، یه عده میمیرن، یه عده خودشون خوب میشن، ما مثلا نمیفهمیم چی شد. بعضا میگید گاهی خود یه موجی از یه بیماری دیگه فصلی از سال میاد و میره و یه عده مبتلا میشن، یه عده بیمارستان میخوابن، بعدا خود از بین میره دیگه. عوامل بیماری های عفونی مثل میکروب و قارچ و ویروس، اینا مثل خود ما مخلوقات خداوند متعالن، اینا هم اومدن که جای خودشون رو تو دنیا باز کنن. ما میخوایم همین کار رو بکنیم. این که انسان و این موجودات میکروسکوپی در تعامل با هم آقابت چی بشه دیگه بستگی به مجموع شرایط داره. وگرنه اصل قضیه نه مثل قدیما که مثلا وبا میومد یک سوم اهل یه شهر میمردن، ولی باز در حدود قابل توجهی ادامه داره. بعد میتونم عرض کنم که حالا بیم خواسته یکی از اینا صحبت کنیم به نام سل. هیچ بیماری عفونی به اندازه سل در دنیا آدم ها رو نمی کشه. رتبه یکه مرگ ناشی از بیماری های عفونی و واگیردار در دنیا مال سل. یه خیلی به طور خلاصه یک بیماری میکروبی است که از کسی که مبتلا هست و میکروب سل توریش نشسته با عطسه و سرفه و صحبت کردن منتقل میشه به دیگران و دیگران رو آلوده میکنه و بعضا بیمار میشن، سل میگیرن که مستعذرت بهش میگن مسلول، یعنی کسی که سل گرفته. ببینید این عکس قفسه سینه است. شاید پیش اومده خودتون عکس قفسه سینه ببینید. در عکس قفسه سینه تو رادیولوژی این قلب اینجوری سفید دیده میشه و این دو طرف ریه ها هستن که باید سیاه باشن، کاملا سیاه باشن تا این بالا. در آدمی که سل گرفته عکس قفس سینش ملاحظه می‌فرمایید این بالا سفید رنگ کدوره، این جایی که میکروب سل اومده به تعداد میلیاردها میلیارد، واقعا به تعداد میلیاردها میلیارد اینجا نشسته و عرض کنم از در این عکس و صرفه دیگران هم آمیده میکنن. بعد بعدی لطفه من نمونه هایی از این گرفتاری ریه هست. من شدم نمیره آقای دکتر متخصص اطفالی اولا که بند شاغل شده بودم اومده بود ملاحادی، ایشون سرفه میکرد تو کلتش خون بود، خودش فکر میکرد سرطان ریه گرفته و دنبال اون برنامه بود. بعد اومده بود آزمایشگاه سل تشخیص داده شده بود که نه خیلی سل گرفتی، در علت کلت خونی سل بوده نه سرطانه. و وقتی جواب دست ایشون دادن بسیار ناراحت شد، یعنی ترجیح میداد سرطان ریه گرفته باشه و گفت سر در کلاس من نیست که شما بخواید بسته سر به من بچسبید که اصلا شما چی کاره دیگه. و خب سر گرفته سر هست و خوشحال بود، اون درمان داره، اون یکی خیلی خوشحاله. ببینید به هر حال باعث میشه که فرد بسیار لاغر و تکیده بشه، آب تو ریهش جمع بشه، طوری که اینجا بلازم بفر مجبور شدن یه شیرنگی بس کنم از ریهش توی یه دونه بطری و چپ رو به تدریج خالی کنن توی این بطری، ممکن حتی تا این مراحل برسه. بعد سل در اکثر نقاط دنیا پراکنده است، بلخص در آفریقا و شرق آسیا و نواحی از اروپای شرقی و روسیه وجود داره. بعدی لطفاً سالی حداقل 10 میلیون نفر در دنیا سل میگیرن، حداقل 10 میلیون نفر. و جالب است که تقریبا یه سوم مردم دنیا میکروب سل تو بدنشون رفته، یعنی در همین جمع محترم که تشریف دارید اگه یه تست پوستی بگیریم یا تستای دیگه خواهیم دید که یک سوم حضار محترم جلسه تستشون مثبته، یعنی میکروب سل تو بدنشون یه زمانی تو زندگی وارد شده، ولی به معنای ابتلا به سل نیست، این آلودگیه. 1.7 میلیارد نفر از جمعیت دنیا میکروب سل در طول زندگیشون وارد بدنشون شده. بعدی و سالی حدوداً نزدیک به 2 میلیون نفر از سل میمیرن. هم که عرض کردم هیچ بیماری عفونی به اندازه سل مرگومیر نداره و رتبه 1. با وجود این که بیماری های قلبی عروقی سرطان ها، حوادث رو جزبه های سه علت مرگ و میرن، هنوز هم تو ده علت مرگ و میر تو دنیا سر جایگاه داره. بله بله مراجع بفرمید، این حالا چند تا کلیده دیگه لطفاً بفرمید. مشکل کاری هستش که حدود یه سوم از این 10 میلیون نفر رو ما پیدا نمی کنیم. یعنی از اینایی که سرفه و خلط دارن یا علائم دیگه دارن همه دکتر نمیرن یا دنبال تشخیص نمیرن. بعضی مثلا نمیدونن که سرفه کردن یه چیز غیر طبیعیه، فکر کنن یه قسمتی از نفس کشیدن، در صورتی که بعد پیگیری کرد حالا سر به جای خود مسائلی دیگه ممکنه توش باشه. این 3.5 میلیون نفر گم شده افرادی هستن که مبتلا به سر تو جامعه میچرخن و میکروب رو پخش میکنن. بعدی یه میلیون و 200,000 نفر هم داریم که سل و ایت رو با هم دارن، یعنی دو تا مصیبت رو با هم که ایت تشدید کننده سل و سل تشدید کننده ایت زفر. یه مسئله بسیار واجب در مسئله سل این استش که میکروب سل طبق بعضی که عرض میکنم ننشسته تا ما باهاش مبارزه کنیم، اون هم داره با ما مبارزه میکنه. یعنی میکروب سل الان با میکروب سل 70 سال پیش فرق کرده و خودش رو در مقابل داروهایی که ما داریم تا حدود زیادی مقاوم کرده. مثل فرق بفرمد یه دونه تانک که برای مقابله باهاش موشکی سازن، از اون برای تانک زده فرق بفرمد بدنه زده موشکی سازن، این خودش برای مقابله با ما خیلی تدابیر داره که حالا جزئیاتش اینجا و ایجاد سل مقاوم به دارو میکنه که باعث میشه داروهایی که بهش امید داریم و تجویز میکنیم کم اثر بشه. از علل مهم این مقاوم شدن یکی مصرف نامنظم دارو که حالا کار نداریم، یه مسئله دیگه دیر تشخیص دادنه که این میکروب وقتی آزاد باشه تو بدن تکثیر شه فرصت مقاومت هم پیدا کنه. خب بعدی لطفا بوگراد 460 سال قبل از میلاد مسیح سل رو تحت توصیف کرده تحت عنوان فیتیزیس، یه چیزی که میخوره بدن و آدم رو چروک میکنه، فیتیزیس بهش گفته. مثل این آدم، مثل این آقا که مراجع من چقدر پوست استخون شده، این ناشی از حضور دراز مدت سل در بدنشه. من در زندان اصفهان بارها از این قبیل دیدم که اکاش امکان عکاسی داشتیم که اول درمان اینجوری بودن 6 ماه بعد شما همین آدم رو میبینید توپل چاق شده که اصلا قابل شناسایی نیست، این همون آدم تکیده روز اول است. و از طاعون سفید یاد میکردن به عنوان سه. ببینید حتی در مصر باستان استخونایی که به دست اومده این ستون فقراته، ملاحظه کنید اینجوری کج شده، این ناشی از سل در استخوان‌های ستون مهر است که پیدا شدن این قبیل باقی مونده ها نشون میده که این از قدیم با بشر بوده. خب تا 100 خورده سال پیش این میکروبا نمیشناختن، ولی چه پزشکان چه مردم میدونستن مخلص کلام این یه بیماری واگیر داره که از یه آدم به یه آدم دیگه میره و فرد مریض رو بهتره بذاریم یه جایی تو آب و هوای خوب زیر آفتاب استراحت کنیم. و این نگاهتگاه هایی که براشون میساختن بهش میگفتن سناتوریوم. ملاحظه بفرمایید اینا، ببینید اینا خانما جلوی آفتاب روی صندلیا نشستن دارن استراحت میکنن و اینا سل داشتن، اتفاقا مفید هم بوده، یعنی واقعا در طول عمرشون و جلوگیری از ابتلاء دیگران اثر داشت. بعدی جلو ترکیم لطفا نمونه هاییست از اینجا، این بچه های مبتلا به سل هست. بعدی لطفا آگهی هایی که اونجا ها میزدن این سمبول هنوز هم هست، این سمبول آگاهی و اطلاع رسانی برای مقابله با سل. ارزم به خدمت شما توی اصفهان هم عرضه بعدی که نبودم، ولی طبق مستندات مختصر تاریخی باقی مونده مرحوم حاج آقا فروغی اولی در سال 1348 10 هکتار زمین رو در حاشیه زاینده رود اهدا کرد برای نگهداری بیماران مسلول که طبق اطلاعات مختصری که باقی مونده و به سختی در دسترس بود از 1348 تا 1355 حدود 1800 نفر بیمار مسلول از اصفهان و استانهای مجاور در اینجا بستری و مراقبت شدن. بعدها دیگه خب تغییر کاربری بده کرده شد این بیمارستان چمران فعلی که البته الانم رد بشید توی یه وجهش کلمه بیمارستان فروغی عبری رو آورده توی وجهش هم نوشته بیمارستان شهید چمران. دیدادم چند سال پیشم در مجمع خیلی بازماندگان مرحوم تشفا آوردم یه چند جمعه صحبت کرد. آقا یه کخ میکروب رو پیدا کرد، معلوم شد قضیه چیه، که یه میکروبه که در این مشکلات ایجاد کرده. این زیر میکروسکوپ میکروب سلول بعد رادیولوژی پیدا شد، یه سری اتوبوسای درست کردم، واحد سیار رادیولوژی توش بود، میرفتن جای مردم از مختلف از تخصص سینه عکس میگرفتن و اونجوری هم تشخیص میذاشتن. بعد مثلا بعد بفرمایید سل هم ریه رو میگیره هم بیرون ریه رو میگیره، هر کسی که سل داشته باشه سالی 15 نفر رو میتونه آلوده کنه با همین عطسه و نفس و سرفش. ولی عرض کردم آلوده شدن به معنای بیمار شدن نیست. از کسانی که آلوده به میکروب سل میشن در طول عمرشون یه درصدشون ممکنه واقعا تبدیل به سل فعال بشه. از کسانی که آلوده به این میکروب میشن یه درصد در طول عمر ممکنه سل فعال واقعی بگیرن. در ایران سالانه نزدیک به 10,000 نفر عناصر کشف میشه. این تعداد اگر با 50 سال پیش مقایسه کنیم به تدریج با یه شیب خیلی کمی رو به کاهشه، ولی این شیب اولا که خیلی کنده، یعنی لااقل الان که 2018 هستیم ما تا 2050 لااقل سه خواهیم داشت. و مشکل مضاعف این هستش که همچون که عرض کردم میکروب ها تشخیص و درمانشون داره تب تب مشکل میشه. بعد دوستان ما موقعی میتونیم سل رو تشخیص بدیم که به فکر سل باشیم. حتی دانشجویان پزشکی فعلی وقتی درس میخونن که الحمدلله بخش عفونی هم براشون حذف شده در آموزش دانشگاهیشون، فکر میکنن این فقط یه بیماری است که بخونن امتحان بدن چون تستش میاد. در اصل که واقعا داریم در همین استان اصفهان همون مقدار علوم پزشکی اصفهان سالانه نزدیک به 400 مورد سل کشف میشه. در چه افرادی باید به سل مشکوک شد؟ هر کسی که دو هفته سرفه مداوم داره، به خصوص اگر با کاهش وزن، تب و تعلیق، اعتیاد همراه باشه. در کسانی که ایدز دارن حتما باید به فکر سل بود. در کسانی که سابقه زندانی شدن دارن حتما باید به فکر سل بود. و همچنین در کسانی که در بستگانشون سل بوده. اخیراً داشتیم یه دانش آموزی که متاسفانه در اثر مننژیت سلی فوت شد، دانش آموز دبیرستان مکرمی اصفهان، و وقتی بررسی کردن دیدن مادر بزرگش چند وقت پیش سل داشته و تحت درمان بوده، مادر بزرگ خوب شد نوه سل گرفت، اونم سل مننژ، پردهای اطراف وقت متاسفانه از بین رفت و حالا چه جنجالایی با آموزش پرورش داشت. خیلی اوقات اوائل علامتی ندارن ولی سرفه و خلط علامت شاخصه. چه لازم نیست حتما خلط خونی باشه، اون چون که بین مردم معروف خلط خونی ممکنه خونی باشه ممکنه خونی نباشه. و تب و تعلیق و پیش اشتهایی هم عرض کردم. حالا این مریض سلی رو برای اینکه ما تشخیص بدیم ببینیم چه کار باید بکنیم، که اصلا مرکز عرض بنده برای جلسه امروز این بود. اگر به موقع تشخیص بدیم، اولا ریش که داره خراب میشه جلوی تخریب ریه گرفته میشه، چون اگر دیر تشخیص داده بشه یا حفره توی ریه چپ یا راست یا هر دو ایجاد میشه که اون حفره خالیه، ظرفیت نفس کشیدن کم میشه و تازه اون حفره خالی تو ریه مستعد مشکلات دیگه است، مرگ و میرشون کم میشه و به دیگران کمتر واگیر خواهند داشت. و ضمن میکروب اگر به موقع تشخیص بدیم فرصت مقاوم شدنش هم کم میشه چون زود در نطفه خطر میشه. بعد لطفا یه سل معمولی یه دوره درمان 6 ماه 8 حدود 400 هزار تومان خرج شد. 6 ماه دارو میدیم با داروهایی که هست، دیگه اون بیمارستان اونجوری بسته شده سر پای دارن درمان میشه. اما اگر سل فرصت پیدا کنه دیر تشخیص داده بشه و پیشرفت کنه، اون سل مقاوم به درمان بین 40 تا 450 میلیون تومان خرجشه. حالا تقریبا 400 تومان تا فعلا فقط یه بیمارستان مسیح دانشوری تو دارابای تهران اینا رو بستری می‌کنه. معمولا همشون 6 ماه بستری می‌خوان مقاومت. در حالت سلای معمولی که به موقع تشخیص داده شدن اصلا نمیخواد بستری شد. خیلی به ندرت 6 ماه سر پای دارو می‌خورن. آخرش هم سلای مقاوم به درمان اکثرا کامل خوب نخواهند شد. بعد می‌خوام حالا من عرض کنم خدمتتون که این سه برای تشخیصش ما نیازمند آزمایش داریم. هیچ پزشکی از نگاه به ظاهر مریض و نگاه به عکس قفسه سینه‌اش نمیتونه تشخیص سل بزنه. آزمایشگاه در چند صد ایران وجود داره. یه آزمایشگاه فوق مدرن تو تهران هست همراه بیمارستانش به نام مسیح دانشوری در دارآباد که پیشرفته‌ترین آزمایش‌ها رو انجام بعد میان تو استانهای ایران ده آزمایشگاه منطقه‌ای داره. 31 استان که در ایران وجود داره 10 تا از اینا آزمایشگاه منطقه‌ای هستند که خودشون رو آزمایششون رو انجام میدن و استانهای همسایه از جمله اصفهان. تو 48 تا دانشگاه دیگه هم آزمایشگاه استانی داریم و در شهرستان‌های 407 تا آزمایشگاه داریم. اینا از ساده به پیچیده انجام میدن. کلیک بفرمایید لطفاً. بله، این از ساده به پیچیده آزمایش‌ها رو انجام میده. بعد لطفاً در هر کدوم از شهرستان‌های کشور یه آزمایشگاه رایگان داریم که این کارش این است که خلط مریض رو بگیره، رنگش کنه، اون میله‌های قرمزی که تو عکس ملاحظه کرده گزارش کنه. در مرکز استان یه آزمایشگاه مرجع داریم برای اینکه کشف بده نمونه‌ها رو. و در چند شهر، هر جمله من دهنا جایی که عرض کردم، مرجع منطقه‌ای هست برای تست‌های پیشرفته‌تر مثل آنتی‌بیوتیرا و PCR. که ما جز اون 10 تا دانشگاهیم. دور قبلی که جناب آقای دکتر حیدری ماهو بهداشتی بودن این را افتاد. الان هم مکانش تو ملاحادی سبزواری خیابون فیض. این ببینید آزمایشگاه های شهرستانی ماست. این توی نواب این ملاحادی، این تو نوابه که دوستان با زحمات زیاد مشغول کار هستن. اونجا مدیران محترمشون هم اینجا تشریف دارن. کسی که معرفی میشه از این قوطی ها بهش میدن، 3 تا قوطی میدن، میگن اول صبح خلط تو توش بریز، خلط رو میریزه تحویل آزمایشگاه میده. آزمایشگاه چی موظفه که اینو بریزه رولام، رنگ کنه زیر میکروسکوپ، مدت قابل توجه دنبال میکروب بگرده، اگه پیدا کرد بگه این سل داره و اینجوری ببین. بعدی لطفا اما خیلی اوقات ما مجبوریم میکروب کشت بدیم. از نظر تشخیصی و تصمیم گیری درمان لازمه کشت بدیم. کشت میکروب سل 2 ماه طول میکشه. یعنی از وقتی میذارن تو دستگاه های متداول تا بیاد نتیجه بده که این رشد کرد سل بود 2 ماه طول میکشه. بعد میخوایم ببینیم به چه آنتیبیوتیکی جواب میده، به چه آنتیبیوتیکی جواب نمیده. اونم 1 ماه مضاعف، 1 ماه علاوه بر 2 ماه، 3 ماه اینجوری گاهی اوقات جواب دادن به مریض طول خواهد کشید. و ضمناً اینا باکتری های مشابه سل رو هم بعضا شناسایی میکنن تا حالا کار نداری. بعد لطفاً این آزمایشگاه تصویری از راه روی آزمایشگاه مرکزی ستو مسیح دانشوریه. بعدی لطفا این آزمایشگاه منطقه‌ای دانشگاه تهرانه. آقای امینی هست که مدرس کل این برنامه ها برای همه دانشگاه هاست. این شرایطیست که کاربند آزمایشگاه باید رعایت کنه. بعد گان بپوشه، ماسک بزنه، کلاه، دستکش، کفش و ساعت ها تو این محیط دا همجوری عرق‌ریزان کار کنه. اونهای خلط مردم انجام بده. بعدی لطفا این هم تبریزه. این جاهاییست که نمونه‌های مریضا رو می‌ذارن توش و 2 ماه بعد میرن سراغش ببینن چی شد. بعدی لطفا این هم اصفهان خودمونه. سرکار خانم خدمتتون عرض کنم صالحی تا 2 تا همکارش بار تشخیصی استان اصفهان و چهارمحال و دانشگاه کاشون و یه مقداری استان مرکزی اینا رو به دوش می‌کشن، نمونه‌ها به دستشون میرسه و در اون محیط مشغول کار هستن. بعد حالا این نبشه کار کردن یه مشکلاتی داره. ملاحظه بفرمایید، کار و نمونه های خلط مردم معذرت میخوام کار خطرناکیست. متاسفانه مواردی پیش اومده که با وجود این تدابیر حفاظتی خود کارمند آزمایشگاه سل مبتلا به سل شد و مجبور شده از اون مجموعه بره بیرون. آیا اصلا آخرش بتونه بیاد سر کار یا نه کار خطرناک است. هر کسی زیر بار کار در آزمایشگاه سل نمیده، کاری بسیار پرزمر و تصدیق میفرماید تقریبا کاری از این مشمعش کننده تر ما نداریم. کشت باکتری سل و تعیین آنتیبیوتیک‌های مناسب 2 تا 3 ماه طول میکشه که برای بیماران بدحال به خصوص اینکه ما 3 ماه بعد جواب بدیم چیه بسیار دیره. هم چند وقت پیش ریاست محترم بیمارستان خورشید که نور و علی اصغر باشه به بنده زنگ زدن، اسم یکی از عزیزان معتمد شهر اصفهان آوردن که همون اسمش برای من آشنا بود، دور از شماشون هم از خیلیون بود و فرمودن که ایشون بدحال است و من برونکوسکوپیش کردم، یعنی لوله فرستادم تو ریه‌هاش، ترشحات منتظر جوابیم و زود به ما جواب بده. گفتیم چشم، ولی تا بیام کاری بکنیم پیغام مثل که به رحمت خدا رفتن دو سه روزه یه نشد نجاتش موندن. پزشک الان میخواد تصمیم بگیره این مریض رو درمان سل بکنه، درمان چیز دیگه بکنه، چیکار کنه، اطرافیان چیکار کنن. ما برای کشت معمول 2 الی 3 ماه وقت میخواییم. الان که مثلا 30 تیره میره آخرهای مهر جواب بیاد که تا اون موقع اتفاق میخواد بیفته بیفته. بسیار دیر است. بعدی لطفا. اخیراً خوشبختانه یه سیستمی جدید تشخیصی در اختیار ما و چند دانشگاه دیگه قرار گرفته به نام جین اکسپرت. جین اکسپرت اول یه دستگاهیست اندازه یه دونه اونجا به ماکروویو فرض بفرمایید، یه همچین دستگاه روبیزیست که الان ملازم بفرمایید. این اول کار برای رفع نیاز سربازای آمریکایی مستقر در افغانستان که بعضا سیل میگرفتن و نمیشد اعزامشن کشور خودشون رو بچه صورت، این اختراع شد برای این کار. این سیستم به روش مولکولی کار میکنه. ملازم بفرمایید این جین اکسپرت اسم سیستم هست و این کارکنه سازنده سفایدی. اون کار 3 ماهه رو تقریبا 1.5 ساعت 2 ساعته تقریبا انجام جواب میده، تحویل ما میده. توجه میفرمایید 4 تا الان اینجا زن نور زیاده 4 تا ورودی داره، 1 2 3 4 بیشترش هم هست. هر کدوم اینا اینجوری باز میشن مثل این دریچه که باز شده. بعدی رو تو فرمس بعد یه قوچی که باشه هم کارتریج توش قرار میگه، خلط مریض رو باید گذاشت تو این قوچی تو هر کدوم از این کارتریج ها، این درش بسته میشه، این میره تو و دیگه کاری به کسی نداره. این داخل خودش شروع به کار میکنه، به اینترنت هم باید وصل باشه چه برنامه ها، و بعد از 1 ساعت و نیم 2 ساعت میگه که این سل هست یا نیست با دقتی بیش از اون چی که چشم میبینه زیر میکروسکوپ و به ریفامپین که داروی اصلی ما هست اثر داره روش یا اثر نداره. کار 3 ماهه رو کرده 2 ساعته. اینو که دادم واقعا خیلی جلو افتاده کارمون و الحمدلله مشغول کار هست و تا حالا چه از اصفهان چه از مریضای جاهای دیگه به نظر من به نجات جان خیلی مریضا تا حالا کمک کرده. دستگاه رو داریم، بحثی نیست. حالا دستگاه خودش 180 میلیون تومن به تحولات جدید اون مسئله نیست. مسئله اینجاست که این من گفتم این سوژه بوده و احمد در خاتمه کلام مطرح کنم برای تغییر محترم. این کارتریج ها سه به ما دادن، تعدادش محدوده. اینا کلن 180 تا از اینا به ما داده بودن و شاید در سیستم دولتی فعلا نشه دیگه تهیه کرد. ارتباطاتی وجود داره که میتوانند برای ما بخرن. من خواستم به عنوان یه پیشنهاد خدمت خیلی محترم عرض کنم که هر کدوم از این کارتریج ها 140,000 تومنه که خریداری بشه و کار یه مریض رو راه بندازه. اگر احمدان صلاح دونستید و مایل بودید اعلام آمادگی به دفتر مجمع بفرمایید که بر اساس همین حدود قیمتی که عرض کردم مشارکت بفرمایید در تعیین تکلیف بیماران مشکوک به سل. اونم عرض می‌کنم نه هر بیماری، بیماران بدحالی که فوریت داره تشخیص داده بشه، تعیین تکلیف شه، راجع به داروشون تصمیم گرفته بشه و انشاءالله از مرگ نجات پیدا کنه. این برای منتخبی از بیماران مسئول به کار گیره که اگر پشترش این کار تو تعمیل نشه اتمن یک دو هفته دیگه باید این دستگاه رو بذاریم کنار و هنوز نیومده به اصطلاح خدمت خاتمه کارش رو دوباره به بیمارستان اعلام کنیم. اما اگر مسیری تعریف بشه برای اینکه تعدادی دیگه از اینا بخریم میتونیم ادامه کار بدیم. به هر صورت این یه نمونه از تحولات تکنولوژیکه که برای پیشبرد تشخیص و درمان بیماری سل خدمتتون عرض کنم که اومده. چیزای دیگه هم هست ولی فعلا اون نقش که برای ما مرجو بود این بود. که گفتم خدمتتون معرفی کنم، اگر براتون جالب بود اون نیت خیر اعلام آمادگی به دفتر مریض بفرمایید، چنانچه تعدادی از اینا رو بخریم کار تعداد مریض رو خواهد افتاد. خیلی ممنونم آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. منم پیشاپیش میلاد آقا امام رضا را تبریک میگم و همچنین دهه کرامت را تشکر میکنم از استاد دکتر فدایی که از پیشکسوتان بیماری‌های عفونی استان هستند. آقای دکتر یه توضیح پیرامون اون تغییر اسم بیمارستان چمران و فروغی عبری من بدم. در شورای عالی آموزش پرورش مسبب کردن که یه خیریه یا خیری پروژه‌ای را ساخت، حتما باید نام اون تا آخر بمونه. حتی آخرین بار ما در فراورجون در مجمع خیرین مدرسه ساز فراورجون یک خیری 70 سال پیش توی روستای مدرسه ساخته بود تغییر داده بودن، دوباره اونجا پاش وایسادن و وایسادیم و تغییر اسم داده شد. خانم کرباسی هم اونجا بودن داده شد. در چمران هم این مسئله را خواهش کردن، توی 40 ستون هم که مراسمی بود آیتون هم تشریف داشتن اون سال، دختر این مرحوم فروغ عبری این آرزو را داشت، برای همین هم بود که اینو چسبوندن و هنوزم راضی نیست. اینجا چون مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان است، باز من اینو یادآوری میکنم که اینو پیگیری کنن که اصلا مسبب بشه، حالا اسم هر کی میخواد بشه، حالا شهید چمران که شهید بسیار با ارزشی است و حرفی نیست، اما به هر حال همونطور که اسم بیمارستان فیض رو میخواستن عوض کنن زمان شاه و آقای دردشتی یادشون بخیر تعریف میکردن که ایشون گفته بود آقا برد چای بیمارستان بسازید اسم خودش هم بذاره روش. حالا اینجا هم باید به هر حال برگرده این نام، چون تو بیمارستان رحیم زاده رو کردن بیمارستان امیرالمومنین، اینجا رو کردن بیمارستان چمران، این تو خیرین وقتی تو جلسات چون میشینه همشون هستن اینجا خیلیشون. این بحث هست، این کاری به صحبت شما نداشت، ولی خواستم بگم که انشالله از طریق این مجمع هم یه پیگیری یادآوری بشه که هر جای خیری انسانی ساخت اون به نام خودش تا آخر بمونه. یه مطلب چند الان میگن بیشتر بار بیماری های و فوت اونا یا مریضی هاشون به خاطر بیماری های غیر عفونیه. در بیماری های عفونی چند درصد مرگ و میرها و بیماری ها هنوز با توجه به اینکه علم اینقدر پیشرفت کرده که یه نمونش سیل شما فرمودین 3 ماه طول میکشه طول درمانش تو بتونن براش دارو بدن، به خاطر آمریکایا با 1 ساعت و نیم این کار حل شده است. حالا چقدر بیماری های ما بر اثر بیماری های عفونیه و چند درصد فوت ها به خاطر باز بیماری، حالا ایدز، سل و سایر بیماری های عفونی، ببخش حسبه تا اون
ببینید. البته سیستم ثبت فرق داره با اونجا هایی که آمار دقیق داره، اینجا باید روش های تشخیصی اونقدر کامل باشه که بعد اون موقع فوت تشخیص قطعی درج بشه به گواهی فوت. زمین در نوزاد و کودک و بزرگسال و آدم مسن هم اینا متفاوت هست، ولی روی هم رفته با توجه به اینکه بخشی از فوتان خب بالاخره در بیمارستان ها اتفاق میفته، روی هم رفته در شرایط فعلی هم به نظر میرسه که هنوز لاغت ده الا 20% موارد فوت مستقیم و غیر مستقیم ناشی از بیماری های عفونی و غیر دار هست. بین 10-20%
و چند درصد بیماری ها غیر فوت؟ فوتش 10-20%.
ببخشید این برمی مستلزم محاسبه بار بیماری هاست
حدود.
که به شکل ببینید بار مراجعات سرپایی داریم، بار بستری داریم و در فصول مختلف فرق میکنه، ولی در طب سرپایی باز البته تصدیق میفرمایید بچه و بزرگسال خیلی فرق میکنن، باز به نظر میرسه 20-30% مراجعات سرپایی بخاطر بیماری های عفونی و واگیر
داره.
بسیار مطالب جالبی فرمودی، ولی من در ذهنم ضمن سخنرانی شما به ذهنم رسید که ما اگر مقایسه بکنیم خطر بیماری سل را با خطر بیماری دیابت قابل مقایسه نیست. دلیلش چیه؟ ما داشتیم بیماری که قندش 400 بوده و نمیدونسته، در خیلی اول فرق که دارن چک میکنن به موردی برخوردن که قند 400 بیمار نمیدونه، اما عامل بیماری دیابت تو سفره همه مردم موجوده، عامل بیماری سل تو بیماران مسلول موجوده. با این مقایسه اگر سیستم دولتی یا مرکز بهداشت یک درجه برای ضرورت بیماری سل قائل میشه، برای دیابت 10 درجه باید قائل بشه. این تذکر من لازم دونستم بگم که ضرورت و خطر دیابت از خطر سل در کشور ما خیلی بیشتره.
همین قطعا همینطوره، بی‌طرفانه هم قضاوت کنیم. همین است الان رو کردای وزارت بهداشت
بیشتر تاکید بر دیابت و سرطان و بیماری‌های قلبی عروقی است که تناسب وزنی که در جامعه داره و برای سوژه‌هایی که ما در بیماری‌های واگیر داریم، البته همچنان توجه مسئولین محترم هست، ولی خیلی کمتر از دیابت. خدمتتون عرض شود که من خاطرم هست یکی یک سال دو سال قبل یکی از عزیزان کارشناس آمدن و در رابطه با همین بیماری سل صحبت کردن. یکی از عواملش رو گفتن فقر غذایی و در مناطق فقیر نشین هست که اصلا خب انگیزه ای شد که ما بر اساس اون طرح اطعام رو به عنوان یه زیرمجموعه از مجموعه خیرین بهداشت دنبال کنیم که این غذاهایی که از مجالس و محافل باقی میماند رو به دست این عزیزان برسونیم، که خب حالا آخرینش هم به همت آقای حاج آقا محمود زاده صورت گرفت که از یکی از مجالس خرد یه چیز در حدود 150 تا 200 پرس قضا فراهم شد. می‌خواستم روی این مسئله شما آیا تأکیدی دارید که این فقر قضایی نقش رابطه ملموسی دارد، معنادایی دارد با بیماری سل و بیماری عفونی یا نه؟
آجا ما خیلی جالبه که آقای رابرت کوخ در 1882 وقتی این میکروب رو در زمان خودش هم آدم مسلمی بود کشف کرد، انگار 120 سال بعدش رو خودش میدید همون بوده. همون موقع در مقاله‌ای که از خودش به جا گذاشت گفت من میکروب رو پیدا کردم، داروشم پیدا خواهم کرد. ولی بهتون بگم کنترل سل اگه میخواید بکنید، آلمانی بود در اصل مطلب آلمانیش، کنترل سل مستلزم کنترل فقر، فحشا و بی‌عدالت. این کلمات خودش بود. حالا مثلا فحشا خیلی چیز، ولی این کلمات همین یعنی این که فقر سل درست میکنه و سل فقر میاره. هم سوء تغذیه مستعد میکنه افراد رو به ابتلا به سل، هم بیماران مسئول آدمایی هستن که معمولا دسترسی به غذا اونم با این قیمت پروتئین ندارن. اگر بشه این بسته حمایتی رو که فرمودید دست همگی هم درد نکنید تداوم داد و همکارای ما بیماران مسئول 300 400 تا در سال در اسپانیا داریم، اون بی‌وضاحت‌هاشون رو هم از ایرانی ها بگیرن، شناسایی کنن، معرفی بفرمان و به این به نحوی سازمان یافته این بسته حمایتی تغذیه همچنان در اختیارشون قرار بگیره، بهبودیشون هم خیلی سریعه. یعنی من همچنان به همکارای پزشکی عمومی و کسایی که کار میکنن تو سر عرض میکنم که این مریض صرفا یه هیکل نیست که شما یه قرص و کپسول تو دهنشون میسید، این یه انسانه با همه جنبه های حیاتیش از جمله تغذیهش. اگه تغذیهش فراهم نباشه، خدمتون عرض کنم که این داروها هم فایده نخواهد کرد. چنانچه مسئولی بود علاقه من بودید به حمایت تغذیه از بیماران مسئول، خدمتون عرض کنم خیلی خوشحال خواهم شد ما جزئیات هماهنگیشو با دفتر مجمع انجام میدیم. ببخشید سوال فرمودن که این دستگاه چقدر؟ این دستگاه طبق استاندارد فعلی 180 میلیون تومنه. ما الان یکیشو داریم، حالا اگه خراب نشه این یکی فعلا جوابگو است. اگر یه وقتی نیتهای خیلی بود برای خرید این کارتریجاش تو 140 هزار تومانی به ما مساعدت بفرمایید، خیلی خوب خواهد بود که اندریف منجر به تطبیق این دستگاه.
آقای دکتر بسم الله الرحمن الرحیم، شما سری چند تا از این کارتریجا نیاز دارید؟
ببینید البته این دستگاه دو سه ماه پیش شروع به کار کرده. نیت وزارت بهداشت برای گروه خاصی از بیماران بود که به اون تعداد داده، ولی ما در عمل که داریم اینو استفاده میکنیم میبینیم که همچون که عرض کردم برای حضار محترم جلسه نیاز خیلی فراتر از اون. به نظر میرسه که اگر ما سالانه طبق ریتم فعلی 400-500 تا از این کارتریجا داشته باشیم، درخواست هیچ مریضی عودت داده نمیشه.
اصلا
هیچ مریضی پول گرفته نمیشه. اصلا سیستم سل در ایران رایگانه. اونی هم که مسیح دانشوری میخوابه 6 ماه 400 میلیون خرجش میشه، همش گردن دولته. همین باعث شده که اینا از نظر مالی البته چاره‌ای هم نیست. این تیپ بیماری ها از مریضا پول گرفتن خیلی دشواره. همش گردن دولته و الان اولا دولت به نظر چه از نظر بودجه‌ای یا از نظر مکانیزم مسیر خریدش به دستگاه فول آمریکایی هست، مسیر تهیه مجددش مشکل شده، مگر اینکه ما خودمون یک کانال بزنیم از راه‌های بیزینسی و تعامل با اونور آب که دوستان مسیرش هم پیدا کردن کارتریج‌ها رو بخریم، وگرنه مریضا تحت هیچ شرایطی پولی نمیدن.
ولی شما الان صحبت از ترتیبی این کار می‌کنید، حالا ایلان من متمکن حالا مبتلا شدم به این بیماری، خب پول 140 هزار تومنش رو بیام بدم.
خب مثلا اینجاست که با پولی که از شما گرفته میشه نمیشه رفت یه دونه خرید آورد از این کارتیجا که انقدری هستن. باید مسیری یعنی باید که عرض کنم یعنی پیشنهاد میشود مسیری باشه در حد 400-500 تا در سال بخریم و برای عموم کسایی که رو حساب کتاب درخواست دیگه آزمایش رو میکنن استفاده.
یعنی کلش میشه سالی 55 میلیون.
این جور ملاحاتی این در
خیابون
فیس بله 55 میلیون 56 میلیون
نمونه هاش میاد خود مریضا تر انبال جاها از بیمارستان های میلاد و سرجی تا از زهرا و امیرالمومنین از همه جا نمونه ها میاد از همه جای اشکال.